بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث صلات توسط آیت الله نوری همدانی، تهیه شده در سال 1375 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن على اعدائهم اجمعین. در مسئله 36 مورد بحث، که اگر کسی موالات را در قرائت مراعات نکرد، اولا بحث شد که موالات لازمه یا لازم نیست. اینجا عده گفتن هستن موالات در قرائت لازم نیست، موالات در صلات لازمه، اما قرائت خود مستقلن موالاتی در اون لازم باشه و شرط صحت قرائت باشه انکار کردن. در برابر عده گفتن نه خیر، دو تا موالات داریم، یک موالات در صلات، یک موالات در قرائت، و نسبتشان با هم عام خاص من وجهی که عرض شد. ما عرض کردیم به این که موالات اعتبار داره و اون ادله که ذکر کرده بودن برای عدم وجوب مراعات، گفتیم که اون ادله این مدعا را نمی رسانه، مخصوصا روایات که دلالت داشتن جواب سلام گفتن یا اندعای رحمت از خداوند متعال، مسئلت رحمت و نعمت کردن، اندعای عذاب از خداوند غفران خواستن، اینا گفتیم که هیچ کدامشون دلالت بر اون مدعا نداره. ما منکر نیستیم که اینها را در روایات ما داریم، ولی اینها در ارتکاز متشرعه قطع قرائت، قطع قرائت و عدم موالات را نمیرسانه. منظور ما از موالات آن است که اون ارتباط بین آیات اونطور که در قرآن کریم وجود داره اون محفوظ باشه. این یک موارد استثنائی است که استثنای منقطع هم هست، نه متصل، برای خاطر اینکه اون ارتباط را قطع نمیکنه. کسی که بشنوه نمیگه هم نمیخوانه، هم میخوانه. در بین کسی سلام کرد مجاز است که جواب سلام را بگه. قرآن میخوانه، در بین به آیه نعمت میرسه، سؤال رحمت میکنه، به آیه نقمت میرسه، مسئلت غفران میکنه. حتی اون آیات روایت که داشتیم که امام سجاد علیه السلام به مالک یوم الدین رسید، چندین مرتبه تکرار کرد، یا اینکه سؤال کردن که شخصی قرآن میخوانه، یک آیه که میرسه آیه تخویف، گریه میکنه و چندین دفعه آیه را تکرار میکنه. اینها بنافات با اون چه ما گفتیم نداره. تکرار یک آیه در مقام تخویف یک چیز اجنبی نیست که اون ارتباط را به هم بزنه. تکرار یک کلمه، یک آیه، یک جمله در حالت تأثر انسان تکرار میکنه، این اون موالات را به هم نمیزنه، چون تکرار همون آیه است، تکرار همون کلمه است. منظور ما از این که موالات لازم است آن است که چیزی در بین نخانه یا اونقدر سکوت نکنه که ارتباط بین آیات و اون انسجام به ارتباط قطع بشه. حالا سه گفتیم به این که موالات به این معنا واجب هست. بعد کسانی که قائل شدن به این که واجب هست، در برابر آی بروجردی که منکر بود، نائینی که منکر بود، کسان صاحب جواهرم تردید داشت، کسانی که گفتن به این که موالات واجبه، بعد این پس پیش آمد اگر عمدن موالات را کسی رعایت نکرد آیا قرائتش باطله یا نمازش باطله؟ اینجا هم کسانی که قائل به وجوه موالاتن اختلفوا علی فرقتین، عده گفتن که قرائتش باطله، یعنی اگر قرائت را دوباره بخونه نمازش صحیحه، عده گفتن نه خیر نمازش باطله، باید نماز را از سر بخونه. مثلا صاحب حدائق در جلد 8 صفحه 94 اولا که انکار کرده وجوب موالات را، بعد گفته واجبم باشه کسی مراعات نکرد قرائتش باطله نه نمازش. جلد 8 حدائق صفحه 94. فقیه همدانی هم در صفحه 314 در صلاتشان گفتن به این که موالات لازمه، ولی کسی اگر مراعات نکرد قرائتش باطل است نه نمازش. محقق نائینی هم با این که موالات را قائل نبود، ولی گفته اگر قائل هم باشیم به وجوب، باز هم کسی مراعات نکرد قرائتش باطله. از عبارت شرایع هم گفتن استعنف القرائه، اگر کسی مراعات کرد قرائت را از نو بخونه، نه اینکه نمازش باطل باشه. جواهرم با اینکه تردید داشت در اصل وجوب موالات، ولی گفته اگر مراعات میکرد لا یخلع عن قوت، که قرائتش باطل است نه نمازش. صاحب جواهر در کلام خودش که کلامی از بحر علوم نقل میکنه، اشعاری از بحر علوم که ایشان هم قائلن به این که نمازش باطل نیست قرائتش باطله. بله، بحر علوم در دره النجفیه مال بحر علوم است، به این کتاب به نامش المواهب السنیه فی شرح درة النجفیه شرح شده، ولی گاهی اشعاری در دره هست، در جواهر هست، در المواهب السنیه پیدا نمی کنیم. مثل اینکه اون نسخه ای که پیش صاحب المواهب السنیه بوده کتاب بسیار خوبی است، و اون نسخه ای که پیش صاحب جواهر بوده یا مستقلن چاپ شده دره بنده دارم فرق داشته. این اشعار را جواهر نقل میکنه، ولی بنده در الدره السنیه المواهب السنیه پیدا نکردم. حالا شاید شما پیدا کنید. صاحب جواهر نقل میکنه که و کل فصل بین اجزاء العمل ان زاد فی العادت مثله، یعنی زاده مثله یا زاده مثله، ضمیر زاده به شخص برگرده، این زاده فی العادت مثله اخل، هر فصلی بین اجزای عمل اگر زیاد کرد عادتا مخل است، و یستوی العمد هنا و السهو ان حد بالماهی و بان المهو. چون بعدا میگیم اگر کسی موالات را مراعات نکرد سهواً مسلم نماز باطل نیست، قد قرائتش باید دوباره بخونه. علامه بهرالعلوم میگن و یستوی العمد هنا و السهو، لازمش آن است که نماز باطل نباشه، فقط قرائت باطل باشه. و یستوی العمد هنا و السهو این حد بالماهی، اگر ما تعریف کنیم اون فصل را به ماهی قرائت و بان المحو، محو آشکار بشه، و المحو للجزء کمحو الکلی فاعتبر القاریه کالمصلی. علامه بحرالعلوم برای موالات دو موالات قائل نیست، اما موالات صلات را قائله، نه اینکه قرائتم موالات داره. میگه ول محول الجزء کمحول کل فاعتبر القاریه کالمصلی و هاکز از ذاکر و المصبها. کسی که در بین ذکر بگه، تسبیح بگه، فیبتل الفصل یا فیبتل الفصل بما لسمن مها، هرچی که اسم صلات را محو کنه اون فصل مضره. خلاصه ایشان قائلن به این که یک موالاتی در قرائت بیش از آنچه که در صلات ما قائلیم قائل نیستیم، یک موالات بیشتر نداریم. و عمد و سهوم مساویه، چنان که اگر در سهو سهوان به موالات اخلال کرد نماز باطل نیست و قرائت فقط باطله، در عمد هم طوره، اگر عمدن هم اخلال به موالات کرد قرائت باطل است نه نماز، قرائت دوباره بخونه. این قول این اتفاق در مقابل آقای خوی رحمت الله علیه و آقای حکیم. آقای خوی در مستند عروه، آقای حکیم در مستمسک قائلن بکنه اخلال کرد عمدن به موالات نماز باطله. عبارت عروه هم این بود که بطلت، یعنی بطل از صلاتو. عبارت عروه هم این بود که بطلت، ظاهرش یعنی بطل از صلاتو دیگه، اینجا هم حاشیش کس نداشتن. خب بنابراین مسئله خیلی روشن شد که دو قول در مسئله هست و صاحبان دو قول هم تا حدی معرفی شدن. حالا دلیل بله؟ چرا؟ اجتهاد دیگه. نه خیر، متشرع از کنم که متشرع، اگر کسی مثلا فرض کنه که شروع کرد به خواندن حمد، یک آیه از حمد خواند، بعد رفت سوره و سماع و طارق خواند، بعد آمد یک آیه دیگه خواند، بعد رفت یک آیه سوره دیگه خواند، متشرع به این چی میگن؟ متشرع میگن یه امر منکری تلقی میکنن، موالات به هم خورده. ولی در این حال ایده زیاد، بله میگم شما خودتان چه احساس میکنید اگر یک شخصی حمد را شروع کرد، در بین هم چند جا رفته چند جای از قرآن خواند؟ نه، شما احساس کمال میکنید، شما احساس کمال میکنید. ولی کسانی که معمومین اون امام جماعتان چی میگن؟ میگن آقا شما سوره حمد باید بخونید، چرا رفتید گاهی ازار زلزله میخونید، گاهی و سماوات تاری میخونید، گاهی میرید سوره قل یا ایها الکافرون میخونید؟ اینطور بهش میگن. خب همین ارتکاز متشرع دلیل دیگه، ارتکاز متشرع دلیل است به این که ما باید سوره حمد رو اونطور که در قرآن است بخونیم. ما گفتن شما سوره حمد بخونید، سوره حمد که در قرآن است اینه، از بسم الله الرحمن الرحیم شروع میشه، در ولد زادن ختم میشه، اینو باید ما بخونیم. از ما خواستن که در قرآن بخونیم و اون چیزی که در قرآن است بخونیم، سوره حمد بخونیم. این سوره حمد نمیخونه، این یک مقدار سوره حمد خوانده، یک مقدار سوره ازار زلزله خوانده، یک مقدار سوره بسمه و طهر خوانده. از ما خواستن به این که ما در نمازمان سوره حمدی که در قرآن موجود است بخونیم. اون سوره حمد که در قرآن موجود است این است، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله کما للزالدین. این خواستن از ما دیگه، ما اینطور میفهمیم، اجتهادی است مسئله. خب حالا اینو می‌خواستن، دلیل چیه؟ دلیل کسانی که آمدن گفتن که اخلال به موالات عمدن مبطل، دلیل چیه؟ دلیل اینها که آمدن اینطور گفتن، علما که دو فرقه هستن، علما که دو فرقه هستن، ما برای خاطر فصل خصومت بین این دو فرقه به ارتکاز متشرع مراجعه میکنیم. خب حالا عرض کنم به این که همون خود اون شخص صاحبان اقوال آقای بروزی رحمت الله علیه، اگر واقعا اون موقع که نماز جماعت میخواندن میگفتن بسم الله الحمدلله رب العالمین، بعد یک مقدار از سوره ازار زلزله میخواندن، بعد یک آیه از حمد، یک مقدار از سوره و سماوات طارق، خب واقعا جای سوال بود، اشخاص سوال میکردن که شما خب در نماز سوره حمد باید بخونید، یعنی حمدی در قرآن موجوده، اون حمدی که در قرآن موجود است به این ترتیب بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله آخرش هم ولالذالین، اما شما گاهی در بین و سماع و طارق خواندید، گاهی ازار ذرات الارض خواندید، به نظر اینطور میاد که در نظر متشرع یک امر منکر، اونطور که ما میفهمیم اینه. بله خب، حالا این اخل عمدن، کسی که عمدن آمد به اخلال کرد، اینجا گفتیم به این که آیا نماز باطل است یا قرائت باطل، اختلاف علی فرقتین. اما دلیل، کسانی که آمدن گفتن که نماز این شخص باطل است، مثل آقای خویی و صاحب مستمسک، گفتیم که اول اقوی این است که اون روایتی که خواندیم من زاد فی صلاته فعلیه الاعاده، این خبر که در باب 19 از ابواب خلل حدیث دوم جلد پنجم وسائل صفحه 332 سندش هم صحیح بود، صدر و ذیلی هم نداره، همینه من زاد فی صلاته فعلیه الاعاده، اینا میخوان میگن که این حدیث شامل مانع عنفی هست، برای خاطر اینکه این شخص خواب آمد و اخلال به موالات کرد علی فرض اعتبار موالات. خب بعد دید که خب این دیگه به درد نمیخوره، چون این هم دیگه خواند فاقد شرط صحت شد، باید یک حمد دیگری بخواند که واجد شرط صحت باشه، موالات داشته باشه. حالا این که خواند یه زیاده فصلاته، برای خاطر که این به قصد جزئیت صلات خواند و سنخیت هم که با صلات داره، این زاد فی صلاته، اگر تدارک نمی کرد نقصان هم کرده بود، برای خاطر اینکه اون حمدی که لازم بود نخوانده بود، ولی تدارک کرده فرضنه، چون این چنینه این زاد فی صلاته، این زاد فی صلاته علیه الاعاده دیگه. خب اینا اینطور میخوام بگن، این باز یک بچه اجتهادیه. طرف مقابل میگه زاد فی صلاته، ما حدیث را کبراش قبول داریم، بحث کبراوی یه که بحث قبول داریم، اما زاده اونجا میگن کسی از اول شروع به چیزی به قصد این که زیاد است با توجه به این که زیاد است شروع کنه، اما این اول که شروع کرد به قصد این که جزء صلات است، بعدن کاری کرد که این زاید شد. من زاد فی صلاته کسیه که میخواد بگه که از اول داره احداث زیادت میکنه، مثل کسی که سوره حمد را خوان تمام کرد بعد یک حمد دیگه هم میخونه، این زاد فی صلاته، از اول که شروع میکنه به حمد این زاد فی صلاته، چون در نماز یک حمد واجبه دیگه، چون یک حمد دیگه هم بخونید به قصد جزئیات نماز این زاده، از اول که شروع میکنه زاد فی صلاته. بله، اما در مانع عنفی کسی که حمد شروع کرد به قصد جزئیات، این زال لم یزد، بسم الله الرحمن الرحیم اضافه نکرده، الحمدلله اضافه، بعد در بین که رفت به جای دیگه و برگشت و اینا، بعد این شد مزید، شد زائد، بعد شد زائد. میگه این روایت کسی که مخابقه که از اول قصد زیادت داشته و به قصد زیادت خوانده، اما بعدن کاری کرد که این متصف شد به زائد بودن، این مشمول حدیث نیست، که آقای حکیم در مستمسک همین را رد میکنه، میگه اما کسی که توهم کرده من زاد فی صلاته شامل ما نحن فیه نیست، برای خاطر که زاد فی صلاته کسی را که میخواد بگه که از اول چیزی را به قصد زیادت با توجه به اینکه زائد است به جا بیاره، میخواد بگه زاد است، زیاد کرده از اول، اما نه کسی که کاری کرده که بعدن اون چرا که به قصد جزئیت بود متصف شد به زائد بودن، اون رو شامل نمیشه. بحث بازی بحث اجتهادی است. خب همین که عرض کردیم، بنابراین بس این هم اجتهادن میشه دو وجه، شما هر کدام وجه، ما باید وجه ها را بگیم، اصرار به این که شما احد طرفین قبول کنید نداریم. بنابراین کسانی که آمدن گفتن که من زاده شامل ما نحن فیه نیست، میخواهن بگویند زاده کسی را میگه که از اول چیزی را با التفات به این که زائد است به قصد زیادت به جا بیاره، مثل کسی که حمد را خوانده تمام کرده یک حمدم اضافه میخوانه، این زاده فی صلاته، شکی نیست. اما در معنوی شروع کرد به سوره حمد، زاید نبود، بسم الله الرحمن الرحیم گفت، بقیه صلات به زاید نبود، الحمدلله. بعدن کاری کرد در بین که متصف شد به زیادت و زاید بودن، مخصوصا تدارک که کرد میشه چیز زاید، این مشغول من زاده فی صلاته نیست. وقتی مشغول من زاده فی صلاته نشد، بس برمیگرده به اینجا و شک داریم که آیا این موجب بطلان صلات ما شد یا نه. شک من برمیگرده به این که آیا یشترت و فی صحت صلات عدم این یا لا یشترت. و هر که شک فی شرطیه برگرده از براعته. ما شک داریم که نماز شرط است در صحت نماز، اینکه در بین چنین چیزی نباشه، یا اینکه چنین چیزی نبودنش در نماز شرط نیست. و هر کجا شک کنیم فی شرطیت شیئن، فی مانعیت شیئن، فی قاطعیت شیئن، فی جزئیت شیئن، اصل براءت جاری میشه و اقتضا میکنه به اینکه عمل صحیح باشه. بس اونا میگن چون دلیل اجتهادی که نیست، شک برمیگرده به شک فی شرطیت، اونجا برای حدیث نماز صحیحه. آقای خویی و آقای حکیم میفرمان نخیر، دلیل اجتهادی داریم، من زاد فی صلاته شامل مانند فی هست، این زاد فی صلاته فلیه العاده و ثانیه و الاقوا. ما وجه ها را باید بگیم، حالا شما هر کدام را که پسندیدید اون دیگه به اجتهاد شما مربوط میشه. این در صورت اخلال عمدن. و اما اخلال سهوان، اگر کسی آمد سهوان اخلال کرد به موالات، اون دیگه بحثی نداره که نماز باطل نیست، این قرائت باطله، باید دوباره بخونه. چرا؟ برای خاطر اینکه قاعده لا تعاد جلو من زاد فی صلاته را میگیره. من زاد فی صلاته اگر تنها بود عمومیت داشت، یعنی زاد چه سهون چه عمدن. اما قاعده لا تعاد، لا تعاد و صلاته الا من خمس، الوقت و القبلت و تهور و رکوع و سجود. این قاعده را صاحب وسائل در چند جا ذکر کرده، حدیثش عرض میکنیم. خب در قواعد فقهیه بجنوردی جای دیگه هست، یه از قواعد فقهیه مسلمه. منتها خب باید بحث بشه که این قاعده مستثناش چجوریه، مستثنامنش چجوریه، حالا شامل حالت عمد و جهل و سهو و نسیان و همش هست، یا اختصاص داره به غیر عامد، آیا جاهل به حکم رو هم شامله، جاهل قاصر و مقصر هر دو رو شامله، یا اگر جاهل شامله شامل جاهل قاصر دون المقصر، المقصر رو کل عامد، خلاصه جاهای بحثیت داره. اما مانعنفی رو شامل بالاخره، چون میگه لا تعاد و صلات الا من سهوین، یکی وقت به هم بخوره، یکی هم قبله، کم تهور، کم رکوع، کم سجود، که سه تا از شرایط وقت و تهور و قبله، دو تا هم از اجزا از رکوع و سجود. در غیر اینها اگر کسی اخلال کرد، مخصوصا سهوان را مسلمن شامله، اخلال کرد سهوان و جاش هم گذشته باشه، این دیگه نمازش صحیحه. بعد اگر بعد از اینکه رکوع رفت یادش افتاد سهو کرده بود، خب جاش گذشته دیگه. اگر قبل از رکوع یادش افتاد باید بخونه حمد را، ولی خواندن حمد باعث میشه به این که اون حمدی که قبلا خوانده بود درسته بود، نمازش دیگه صحیحه دیگه. بنابراین بس در سهو شکی نیست که اخلال به موالات سهوان موجب بطلان نماز نیست، همون قرائت را دوباره میخونه، اونجا بحثی نداریم. اما خب در عمد اون بحثی که عرض کردیم وجود داشت که عرض شد. خب این مطلب خیلی جاها در مسائل بعد خواهد آمد، اخلال به حرکتی، اخلال به اعرابی، بنایی، حرفی، آیا موجب بطلان صلات است یا بطلان همون چیزی که در اون اخلال شد. دو مبنا ادامه داره. کسانی مثل آقای خویی قائلن میگه در هر کجا اخلال عمدی شد نماز باطله. ما تعداد بگن نخیر، نماز باطل نیست، اون قرائت باطله، اون کلمه باطله، اون کلمه رو دوباره مثلا بخونم. خب دیگه ظاهراً این بحث مسئله 36 تمام شد. فقط یک نکته که اون روز عرض کردم، بحث در جایی بود که عمدن یا سهواً موالات به هم بخوره اگر اعتبار داشته باشه. اگر قهرن سرفه کرد، عطسه کرد، تنگی نفس برای پیش آمد، امثال اینها و موالات بین حروف، موالات بین کلمات، موالات بین آیات قطع شد، اون مسلماً به نماز مضر نیست، نمازش صحیحه. منتها جایی که ارتباط قطع میشه بایستی اون کلمه را تکرار کنه تا ارتباط به وجود بیاد. مثلا بخواست بگه بسم الله الرحمن الرحیم، گفت بسم، سرفش گرفت، سرفه طولانی شد که بین بسم و الله که بعدن میگه ارتباط قطع شد. این باید بعد از قطع سرفه بگه بسم الله الرحمن الرحیم، چون اون کلمه فرضنه که وقتی فاصله پیدا کرد اون کلمه مختل شد، ارتباط اون کلمه با بعدش، ارتباط اون حرف با بعدش قطع شد دیگه. بعد از اینکه تنگی نفسی، سرفه، هرچی بود برطرف شد، باید دوباره اون را بگه. اگر متوجه شد و دوباره نگفت، مثل که عمدن اخلال کرده. اگر متوجه نشد که خب نشده، مثل حکم سهو پیدا میکنه. اگر متوجه شد و دوباره نگفت، مثل آن است که عمدن اخلال کرده باشه. بنابراین مسئله 36 با توفیق پروردگار تمام شد. خب و هم قدی بلندتره فرمایید من نیست. شما باید نزدیک بشینید. من آخ شما شنیدی چی گفت؟ صدا نمی آید. یه بلندگویی شما خودتان شخصا لازم دارید. بله بله، عمدن یعنی عمدن موالات رعایت نک مراعات نکنه. اصلا اجتهادیست، مثل فقیه همدانی صاحب شرایع، محقق نائینی، صاحب جای، اینا رو میخواید بگید دیگه. خب بله، اشکال میکنید یا معیدید، مستشکل هستید، بعدن بحث میکنید. بعدن بحث میکنید. معید هست. خیلی خوب. معیدان نوانس داشت بلندتر از این. خیلی خوب. بعدن بحث میکنید انشاءالله. خیلی خوب. اما مسئله 37. مسئله 37 از عروه، اجازه بدید آقا بخونید. بله شما دیروز نبودید، ما دیروز عرض کردیم، دیروز شما نبودید. مسئله 37 این است که اگر کسی اخلال کرد به چیزی از کلمات، اخلال کرد به چیزی از کلمات یا حروف، این مسئله مربوط به این است که اخلال کنه یا به ماده یا به هیئت. اون بحث قبلی معلوم شد و مربوط به که موالات معتبر است یا معتبر نیست نبود. اما کسی اگر اخلال کرد به چیزی از کلمات یا به حروف، خب اخلال کنه به کلمات، مثلا الحمدلله رب العالمین، به جاش بگه المدح لله رب العالمین، خلاص کلمه را تغییر بده، به جای اون کلمه‌ای که در قرآن وجود داره یک کلمه دیگری بده ولو اینکه از لحاظ معنا جایگزین همین کلمه هم میتواند باشد، ولی ما مأموریم به اون چی که در قرآن کریم هست اون حمد را بخوانیم، اون سوره را بخوانیم. اگر کسی اخلال کرد به چیزی از کلمات قرآن یا به حروف قرآن به جای یک حرفی حرف دیگری را گفت، او بدل حرفن به حرفن یا حرفی را به حرفی تبدیل کرد، تبدیل حرفی به حرفی در بعض جاها جایزه. ایشان من دورشان اونجاست که جایز نباشه. تبدیل حرفی به حرفی گاهی جایزه، مثل در یرملون، در حروف یرملون ما حرفی را به حرفی تبدیل میکنیم، برای خاطر اینکه ما نون ساکنه را وقتی میخوره به یا را یا میم یا لام یا واو یا نون، اون نون ساکنه را تبدیل میکنیم به اون حرف یرملون. مثلا من رب بکم، من رب بکم نونه، ولی نون که به را میخوره چرا میخوانیم؟ میگیم من رب بکم، نون را به را تبدیل میکنیم دیگه، میگیم من رب بکم مثلا اینطور. بنابراین تبدیل یک حرفی به حرف دیگه در بعض جاها شکی نیست که جایزه. مثالش همین که عرض کردم، تبدیل نون به یا. گوش کن جمع. خیلی خوب، ولی فرمان تبدیل یک حرفی به حرفی در بعض جاها مسلم جایزه، مثل همین حروف یرملون که عرض کردم، ما نون را به یا به را یا به میم و امثالان تبدیل میکنیم دیگه. منظورشان اونجاست که از این قبیل نباشه، بیا تبدیل کنی یک حرفی را به حرف دیگر. خب، حتی زاد به زا اول عکس، زاد را به زای مؤلف تبدیل کنی، یا زای مؤلف را به ذات تبدیل کنه. بعض مسائلی که میرسیم کم کم مربوط میشه به علم قرائت و شناخت مخارج حروف. زاد و زای مؤلف قریب المخرج هست، ولی اگر یک شخصی آمد زاد را به زا یا زا را به ذات تبدیل کرد، بطلت نمازش، باطلای عبارت عروه را حالا میگیم نمازش باطله. خب بطلت ظاهرش این است که یعنی نمازش باطله، ولی آقای حکیم در اینجا در مستمسید بطلت قرائتو، قرائتش باطل است نه نمازش. حتی ببینیم و کذالو اخلا به حرکت، این مواد کلمه و حروف مواد. حالا میرسیم به هیئت. اگر هیئت را تغییر داد، اخلا به حرکت بناین و اعرابن، یا اینکه اخلال کرد به حرکت بنایی، حرکت بنایی اون حرکتی است که در آخر کلمه است، مثلا حیث مبنی به ذم، خب این حرکت بنایی است. بله، حالا حرکت بنایی اعم از اینکه این ذم باشه یا اینکه فتحه باشه یا کسره باشه، که در بنا اینا به کار می‌برم، فتحه و ضمه و کسره و سکون، یا حرکت اعرابی رفع و نصب و جر و جزم، فرق نمیکنه. حرکت بنا حرکت اعراب، او مد واجبن، یا اینکه به مد واجب اخلال کرد، او تشدیدن، یا تشدید را اخلال کرد و به فک ادغام گفت، ادغام نکرد، او سکونن لازمن، یا جای سکون لازم بود اون مراعات نکرد. و کذلا خرج حرفن من غیر مخرجه، حرف را از غیر مخرج ادا کرد، به حیث یخرج عن صدق ذلک الحرف فی عرف عرب، در عرف عرب دیگه اون حرف را اون حرف نگن. در تمام این سور میخوام بگیم که نماز باطل علا قولن، یا قرائت باطل و اون کلمه باطل است علا قولن آخر. خب اینجا حالا حاشیه‌ای نیست مگر در مد، از همون عروه شروع میکنیم. در عروه حاشیه ای نیست مگر در مد، در بقیه حاشیه نیست، بله کلمات را اخلال برسانیم. این برای ما مأمور هستیم که سوره حمد خوانیم، اون حمدی که در قرآن، یا فلان سوره که در قرآن. اگر کسی بخواد به جای اون کلمه، به جای حرف، حرف دیگری بگه، ولو اینکه اون حرف از لحاظ معنای اون کلمه جایگزین همان کلمه اول هم باشه، در این حال باطل امتثال نکرد، چون ما باید مأموریم بیان که اون چی در قرآن است بخوانیم. بله، بنابراین اگر باید اخلال کرد به کلمات یا حروفی، یا بدل حرفن به حرفن، حتی زاد را به زا یا به عکس، باید نمازش باطل باشه، برای اینکه اون چی مأمور بوده است به جا نیاورده. یا اخلال کرد به حرکتی، بنایی، اعرابی. اما در مد چطور؟ در مد اینجا حاشیه. امام رحمت الله فرمودن که علل احوت و این کان الاقوا عدل ملزوم مراعاته. علل احوت اخلال به مد موجه بطلانه، ولی اقوا آن است که مراعات مد واجب نیست. این حاشیه ایشان. خب آقای گلپایگر رحمت الله علیه فرمودن که مد دو جور داریم. اگر مد یک مدیست که ادای کلمه صحیحتن بر اون موقوف است، مثل مد زالین، رعایت اون لازمه. اما در غیر اون، احوت مراعات اقوا این است که نخیل لازم نیست. نماشه ایشان تفصیل میدن در مد. آقای بروجردی و آقای خونستاد داشته دارن که احوت این است که این نماز را که مد را مراعات نکرد تمام کنه، نمازش دوباره بخونه. الاحوت الاتمام ثم الاعاده. نمیتون میگن ها. حالا در مد این مدار باید بحث کنیم. در مد کجاست که مد لازم است؟ اینا کجاست که لازم نیست؟ اگر بخواهد که چیزی که مثلا واوی که مذموم است، واوی که، یعنی بگیم اینطور بگیم، واوی که ما قبلش ذمه است بخوره به همزه مثل سو، یایی که ما قبلش مکسوره بخوره به همزه مثل جی، یا اینکه حرفی که مفتوح ما بعدش الف بخوره به همزه مثل جا. در این سه جا یکی از جاهایی است که مد لازمه. واو مذموم قبلها، یای مکسور قبلها، الف فتح قبلها، اینا سه تا بخورن به همزه مثل سو، جی، شا. خب اینا از مواردی است که در اینجا هم مد هست و لازمه. یا اینکه الف که ما قبلش مفتوحه بخوره به چیزی که ساکن هست، مثل زالین که الف قبلش زاده، زاد هم مفتوحه، الف میخوره به لام، از لام زالین. خب لام اول ساکنه دیگه، لام دوم است که کسره داره دیگه. بله اینم زالین. در اینجا در عروه درباره مد چهار مسئله، بلکه پنج مسئله، بله چهار مسئله ذکر کرده. حالا گوش من تمام کنم بعد شما بفرمایید، نوبت شما میرسه. بعدم در عروه درباره مد چهار مسئله ذکر کرده. ما ناچاریم چهار مسئله را با هم بحث کنیم که تکرار نشه. این مسئله، مسئله 37 که اینجا اسمی از مد واجب برده بود. در مسئله 42 گفته که مد واجب اونجاییست که ما بعد احد حروف مد، حروف مد کدامه؟ واو مذموم قبلش، یای مکسور قبلش، الف مفتوح قبلش، همزه باشه. مد واجب اونجاییست که بعد از احد حروف مد و هی الواو المذموم ما قبلها، ولیا المکسور ما قبلها، ولالف المفتو ما قبلها، همزه باشه. مثل جا، مثل جا و سو و جی. این یک. دوم او کان بعد عدا سکون لازم، یا بعد از احد حروف مد سکون باشه، اون سکونم سکون لازم باشه، مثل زالین که بعد از الف مفتو قبلها لام است، لام هم ساکنه و سکون لازمی هم داره. زالین او کان بعد احد حروف مد سکون لازم، خصوصا اذا کان مدغمن فی حرف آخر، مخصوصا اونجا که اون ساکن مدغم است، مثل زالین که لام ساکن و ادغام در لام بعد شده، مثل زالین. این مسئله 42. خب بعد مسئله 43، اذا مد فی مقام وجوبه او غیره از یدم در المتعارف لا یبطل الا اذا خرجت الکلمه من کنت. اگر مد کرد در مقام وجوبش یا غیره، او غیره مد کرد در مقام وجوبش از یه لازم متعارف، مثلا باید که زالین خیلی کشید، زیاد کشید، حالا چقدر هم باید بکشه بعد نگیم، مد دفعی مقام وجوبه از یه لازم متعارف، نمازش باطل نیست، اما مگر اینکه خیلی بکشه که کلمه دیگه از اون کلمه بودن خارج بشه. اینه مسئله 43. 44، یکفی فی المد مقدار و الفین، در مد چقدر باید بکشیم؟ مقدار دو الف، دو الف و اکمل و الی اربع الفات، کامل ترش نیست که به اندازه چهار الف بکشه، ولا یضر الزائد مادامی که کلمه از تقاری. اینه مقدار کشیدن، نه که به اندازه دو الف باید بکشه و اکملش به اندازه چهار الف بکشه. خب اینها حالا گوش کنید، من عرض کنم ازن تمام بشه. بنابراین این چند مسئله بود درباره مد و اون اقوالی بود که عرض شد، مطالعه فرمایید تا انشاءالله فردا توضیحش عرض میکنید.